بود به لیبل گذاری بود که این مشکل رفع شد و مقرر شد از 20 دی ماه روغن به شکل گسترده در کلیه شبکه ها توزیع بشه. حالا حتما شما تجربه زیسته‌ای دارید در این رابطه، من هم جزئیات دیگری رو دارم که بهش بپردازم قبل از گفتگو با مهمان تلفنی امروزمون. به این موضوع بیشتر و بیشتر خواهیم پرداخت. امروز مثل روال روزهای دیگر برنامه سراغ خواهیم گرفت در قیمت طلا و سکه. قیمت ارز رو نداریم چون معامله‌ای به آن شکلی که میبایست و به شکل مألوف صورت نمیگیره در بازار و باید تا شنبه صبر کنیم ببینیم که وضعیت به چه شکل و شمایلی در خواهد اومد. اما قیمت طلا و ارز و سکه رو خواهیم پرسید تا لحظاتی دیگر با کارشناس این بازار صحبت میکنم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
10:30 است. آقای بزرفشان درود بر شما.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما جناب توکلی و همه شنوندگان رادیو ایران در خدمتون.
متشکرم. قیمت ها رو میفهمید برای شنوندگان؟
بله، خب قیمت ها که حالا کامل هنوز در نیومده، معمولا 11 بعد، ولی در بازارهای جهانی ما نسبت به روز گذشته که افزایش داشتیم حدود 140 دلار، امروز 14 دلار کاهش اونس جهانی طلا رو داشتیم که در حال حاضر 4581 دلار. در بازارهای داخلی هم تا این لحظه هر گرم طلای 18 عیار با 30000 تومان کاهش 15,692,000 تومان. در بازار سکه کاهش قیمت داشتیم، سکه یک طرح جدید با 800000 تومان کاهش 159,000,000 تومان، سکه یک طرح قدیم با 1,100,000 تومان کاهش 156,000,000 تومان، نیم سکه با 400,000 تومان کاهش 83,500,000 تومان، ربع سکه با تقریبا 700,000 تومان کاهش 49,500,000 تومان، سکه یک گرمی بانک مرکزی بدون تغییر تا این لحظه 22,500,000 تومان. حباب سکه هم نسبت به روز گذشته حدود 800,000 تومان کاهش قیمت داشتیم که در حال حاضر حباب سکه در بازارهای داخلی 5,900,000 تومان.
بسیار خوب، متشکرم از آقای بزرگشان. درود بر جناب علی، خدا نگهدارتون باشه.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
پا به پای ما با جدیدترین رویدادها.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
ده و 33 دقیقه است. احمد نعیمی عزیز همینجا کنار من هست. احمد جان درود بر شما، خوش آمدی.
سلام بر شما سعید عزیز، خیلی دلتنگتون بودم.
ما بیشتر خوشحالیم.
سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون، روز همگی بخیر باشه.
خیلی خوب، ما تا آقای بزرفیان، آقای داداش زاده روی خط هستن. آقای داداش زاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام های توکلی، صبح شما بخیر باشه، خدا قوت.
احوال شما؟
الحمدلله، سلامت باشین، ارادتمندم.
قربونتون. وضعیت بازار سرمایه رو بگید چگونه است؟
چون دیروز برنامه پخش نشد، من یه نگاه کوتاهی به روز گذشته خواهم داشت. در معاملات دیروز با توجه به آرامش فضای سیاسی کشور، بازار سهام با تقاضای خرید مواجه شد. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته 103 هزار واحد رشد کرد و به تراز 4,472,000 واحد صعود کرد. با اینکه آقای توکلی طی هفته‌های گذشته شاخص کل بورس بالا اومده و ارزش معاملات هم خیلی بالا رفته، اما ارزش دلاری بورس تهران هنوز به 100 میلیارد دلار نرسیده و فاصله زیادی با بورس 350 میلیارد دلاری سال 99 داره. ببینیم که آیا طی سال آینده به این رقم ماندگار میرسه یا نه.
دلار بهش 50,000 تومان درست میشه دیگه؟
بله، دلار بهش 50,000 تومان ما میتونیم به اون رقم برسیم.
آره. بله. یا دلار رو بکنیم 50,000 تومان یا اینو سه برابر کنیم.
بله.
خب.
بله. اما امروز صبح اوضاع بازار تو نیم ساعت اول خوب بود. تو نیم ساعت اول شاخص کل بیش از 70,000 واحد رشد کرد و تونست مرز 4,500,000 واحدی رو بشکنه بره بالا، اما این بالا رفتن خیلی دوامی نداشت. بعد از اون خیلی از نمادها صف فروش شدن، خیلی ها ترجیح دادن که سودی که از راه معاملات به دست آوردن رو ذخیره بکنن و نمادها رو بفروشن، سهام رو بفروشن. به خاطر همین الان شاخص کل یه 50,000 واحدی از اون 70,000 واحد یه مقدار پایین اومده. الان ساعت 10:34 دقیقه هست، شاخص کل بورس حدود 25,000 واحد کاهش پیدا کرده، شاخص کل هموزن هم که همین نیم ساعت پیش 20,000 واحد مثبت خورده بود الان منفی شده، 4,000 واحد منفی خورده. اما ارزش معاملات بالاست، تا به الان حدود 17,000 میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده، نشون میده که بازار هنوز اون رونق و جذابیت خودش رو داره و ضریب نقدچه‌بندی سهام بالاست. نمادهای فملی، فارس، شبتیس و شبندر بیشترین تاثیر مثبت رو بر شاخص کل گذاشتن. از این سوی میدان فولاد و به ملت نوری صفحه فروش شدن و یه مقدار دارن شاخص رو خراب میکنن و منفی میکنن. به طور کلی حدود 20% از نمادهای کل بازار داره مثبت معامله میشه، 30% تو محدوده صفر تابلو و 50% بقیه منفی. وضعیت تو همون سه گروه قبلی یعنی پتروشیمی، پالایش فلزی متعادل و خوبه، اما بقیه گروه ها خیلی اوضاعشون امروز مساعد نیست.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
درود
بر شما. درود آقای دایی عزیز، خدا
نگهدارتون،
زنده باشید. بریم سراغ خبرهایی که در برنامه نمودار امروز بهشون خواهیم پرداخت.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
ساعت 10:37 شما دارید نمودار رو زنده و مستقیم از رادیو ایران میشنوید. احمد جان در خدمت شما، این بفرمایید.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمت شما که خب خبر بگیم از مقررات جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس که گویا ابلاغ شده. مقررات جدید ارز به صورت اسکناس در بانک ها و صرافی ها و در راستای تعمیق و تقویت کارایی بازار ارز و با هدف تسهیل معاملات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی ابلاغ شده. خب تحولات نرخ ارز و اتفاقاتی که در این بازار افتاد و نوساناتی رو که تجربه کرده میطلبه که تصمیم درست و جامعی گرفته بشه. اقدامات این چنینی، حالا مثل این بحث ابلاغ مقررات جدیدی که به این صورت ابلاغ شده که حالا جزئیات شما نداریم در حال حاضر که اعلام بکنیم، در واقع در راستای این هست که بشود این بازار رو به نحوی مدیریت کرد و بشود یک مدیریت تضمین شده داشت. ما نباید دیگه این نوسانات رو تجربه بکنیم، باید
توی یه همچین زمان کوتاهی.
دقیقاً حالا بحث کارشناسی مفصلی رو میطلبه که بگیم نرخ ارز اصلا چه جوری تعیین میشه، تابع چه عواملی هست، و اگر بخوایم ریشه‌یابی بکنیم خیلی مسائل و تصمیمات کلان مدیریتی و حاکمیتی میتونه تأثیر بذاره. حالا گویا مسئولین دارن مدیریت میکنن که این اتفاق بیفته و آنچه که هست امیدواریم که خیر و برکتش نصیب مردم بشه.
امشان.
چرا که همیشه وقتی نرخ ارز بالا میره ما دغدغه داریم برای
سفره مردم.
دقیقاً سفره مردم، داروهای بیماری‌های خاص و مواردی از این قبیل.
آره، جهت استهزار تیم اقتصادی دولت محترم، دیروز تخم مرغ خریدم شونه 528,000 تومان، یعنی دونه 17,000 تومان دیگه. تخم به خانواده گفتم این پوست تخم مرغ رو نذارید دم در مردم.
اگر دوست دولت قبل تر بود میگفتیم علی برکت الله، ولی حالا دیگه فعلا کاری
نداره. خب بریم سراغ بعدی.
خبر بعدی هم تقریبا در همین راستاست، با همین توضیحات. استقرار مدیریت هماهنگ مرزی دستور کار جدید وزارت اقتصاد هست، هم در راستای مدیریت ارز هست و هم در راستای بحث مدیریت گمرکات هست. ما این دوتا مقوله خیلی به هم نزدیک هستن. ما باید به نحوی مدیریت بکنیم که کالاهایی که صادر میشه ارزش به موقع برگرده، کالاهایی که وارد می شود در چارچوب قوانین باشه. اینها همش در راستای تحولات و در واقع مدیریت بازار اقتصادی کشور هست که تأثیر مستقیمی دارد در عرضه و تقاضا در داخل کشور، تأثیر مستقیمی دارد عرض کردم در نرخ ارز، و این از همون اقداماتی میتونه باشه که کمک بکنه که ما بتونیم به نوعی در واقع بازار اقتصادی کشور رو ساماندهی بکنیم. این رو وزیر محترم اقتصاد اعلام کردن، ایشون هم نرخ لحظه دلار رو میدونید در جریان هست که اعلام میکنن الان یا الان، و هم این که به هر حال مدیریت بازار رو هم ظاهرا میخوان در واقع داشته باشن. حالا امیدواریم که این تمهیدات، این بسته ها و این دستورالعمل ها کمک بکنه که هرچی که هست عرض کردم سفره و معیشت مردم به نحوی ارتقا پیدا بکنه.
بسیار خوب، خبر بعدیمون چیه؟
خبر بعدیمون درخواست وزیر جهاد کشاورزی است از گمرک ظاهرا، که گفتن نهادهای دامی به سرعت از گمرک ترخیص و توزیع بشه.
خب این که دستور شورای امنیت ملی رو داشت هستن در خیابات، بله. اینا نماند و بدون طی مقررات و چیزهای گمرکی خارج بشه، ترخیص بشه.
دقیقاً بحث تسریع در حمل و توزیع نهادهای دامی موجود در گمرکات کشور هست. ببینید قصه‌ای که وجود داره، حرفم شاید حرف خیلی خوشایندی نباشه، ولی من حالا 6 سال هست که من در خدمت شما هستم در این برنامه.
من در خدمت شما
این توفیق رو دارم. فکر میکنم در این 6 سال هر سال تقریبا بالای 100 بار ما اشاره کردیم که آقا در زمینه کالاهای اساسی این زنجیره مدیریتی از در واقع واردات، تخصیص ارزش وارداتش، ترخیصش، اینها باید به صورت پیوسته انجام بشه
و ترک تشریفات شاملش بشه.
دقیقاً چرا باید برسه به اینجا که به فرمایش شما دستور شورای امنیت ملی رو داشته باشه برای ترخیصش؟ چرا باید برسه به اینجا که تازه وزیر بیاد تسریع بکنه وقتی که یک نوسانی در بازار ایجاد میشه، روغن قیمتش میره بالا، موارد اینچنینی رو داریم ما، نهادهای دامی میاد در واقع میمونه، یه بخشش فاسد میشه که ریاست قوه قضاییه ورود میکنه به قضیه، و یا اینکه قیمتها میره بالا بعد تازه شورای امنیت ملی میاد و یه کار اضافه انگار کارتراشی میشود برای موضوع، انگار دنبال این هستن که کارها به صورت روتین انجام نشه تا از بالا یک دستوری بیاد که تازه ترک تشریفات بشود. نمیشد از اول قانونگذار، اون کسی که آیین نامه ابلاغ میکنه، اون کسی که اجرا میکنه، به نحوی از انها و در راستای درک از استراتژی و راهبرد اصلی این کارو انجام بده که به این مشکلات نخوریم.
مضاف بر این که وزیر فعلی جهاد کشاورزی خودشون نماینده مجلس بودند تو همین کمیسیون کشاورزی و این حرفا، هم در واقع آقای رئیس جمهور مکو بقا سفارش کردن گفتن ایشون رو بذارید، یعنی خودش با قانونگذاری، ایشون آشنای خودش جزء قانونگذارا بوده و الان ارتباط بهتری با مجلس داره، میتونه اینو خیلی راحت‌تر طرح بکنه تو کمیسیون، تو صحنه علنی، و ببرتش به سمتی که اصلا قانون شکل و شمایلش عوض بشه، این تسهیل بشه، به جایی نرسیم که دو هفته گذشته یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور فقط خودش 3.5 میلیون جوجه رو معدوم کرده جوری یه روزه رو. چرا؟ چون خوراکش نرسیده بوده، به خاطر همین لگ یا همین ایرادی که توی تامین خوراک اینها پیش اومده بوده. بعد این 3.5 میلیون جوجه معدوم میشن، غیر از رقم مالیش مادیش، خب شب عید دوباره مرغ دچار مسئله میشه. اینا بعد 45 روز دیگه، 50 روز دیگه میمدن میشدن مرغ تو سفره مردم، این جوجه معدوم شدن، کمبود پیش میاد، دوباره یه اتفاق دیگه میفته. یعنی همینجوری مثل حلقای زنجیر، به خاطر اینکه درست بلد نیستیم تصمیم بگیریم، یا تصمیم میگیریم درست بلد نیستیم اجراش بکنیم. ما با مهمونمون یه گفتگویی بکنیم که ایشون رو هم بیشتر از این پشت خط نگذاریم. احمد جان، آقای علیرضا شریفی دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران هستن. آقای شریفی درود بر جناب عالی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب شما.
قربون شما برم. اوضاع احوال بازار روغن الان چگونه است؟ به عنوان دبیر انجمن چگونه در واقع تحلیل و رصد می‌فرمایید؟
ببینید، پیرو حرف ارز ترجیحی طبیعی بود که یک اختلال کوتاه مدتی در بازار رخ بده که کماکان رفع نشده، و امیدوار هستیم که با تحویل روغن‌های شرکت بافت‌نگاری دولتی ایران و موجودی کارخانجات دارن، انشالله در هفته‌های آینده بده تعادل در بازار بده.
آقای شریفی میتونم بپرسم چرا میفرمایید طبیعی بود پیرو عرض هست و عرض ترجیحی یک کمبودی پیش بیاد؟ مگه دولت وظیفه ذاتیش این نیست وقتی میخواد یک همچین طرحی رو کلید بزنه، عملیاتی بکنه، از قبلش تمهید کنه، بیاد با شما، با کارخونه ها صحبت کنه، موجودی رو بسنجه، ببینه چند تا روغن، چند لیتر روغن، چند میلیون لیتر روغن موجود هست، آماده عرضه است، ببینه وضعیت انبارها چگونه است، اینها رو بیاره کف بازار آماده بکنه، بعد این خبر رو اعلام کنه که مردم اینجوری خیال نکنن که اینم مثل بقیه طرحایی که قبلا دولت نتونسته درست اجرا کنه به همون سرنوشت و چهار میشه، بریزن هجوم ببرن، روغن بخرن، روغن نباشه، بعد تو چهار تا فروشگاه زنجیره‌ای بیاد بگن که آقا به هر کی بیشتر از دو تا دونه یا یه نمیدیم و در واقع دامن زده بشه به این ایراد در توزیع. اگه من غلط میگم من رو اصلاح بفرمایید آقای شریف.
اتفاقا کاملا درست میفرمایید، این نقد و ایراد به دولت وارده، همواره گفته میشه که در گذر از شرایط اقتصاد دستوری به اقتصاد باز در مورد هر کالا شرط لازم نکافی برای اجرای سناریوی جدید وفور عرضه هست، یعنی فزونی عرضه بر تقاضا. یعنی به قول شما زمانی که دولت میخواست حذف عرضه ترجیحی رو تو برنامه کار قرار بده، اولین و ضروری ترین گام این بود که ببینه موجودی های کف کارخونه ها، مخازن، بنادر و در راه روغن هم چیه. ولی متاسفانه بدون توجه به این موجودی ها دولت اقدام به حذف عرضه ترجیحی کرد که متاسفانه مشکل فعلی به وجود اومده. هرچند ما نفس حذف عرضه ترجیحی رو یک گام در راستای منافع ملی میدانستیم و میدانیم
و میدانید. خب
ولی روش اجراش طبق اون چه که شما اشاره کردید میتونه بهتر انجام شه و زمانی انجام شه که نگرانی از بابت تعمیر وجود نداشته باشه.
آقای شریفی به یه نکته ای رو گفتن آقایون، گفتن که یکی از در واقع گیرها ماجرای لیبل گذاری این کالا بوده. یعنی آن چیزی که من میفهمم از این اعلام اینه که خب در واقع روغن موجود بوده، بعد میخواستن بدنش توی فروشگاه، مردم برن بخرن، دیدن لیبلی که خورده قیمت قدیم خورده، حالا باید بشه قیمت جدید. منظورشون این بوده یا منظور دیگری باید برداشت بشه؟
این که ما اینگونه بیاندیشیم و تصور بکنیم که اختلالی که در عرضه و نقصان حضور ویترینی روغن در مغازه پیش آمد به خاطر این تفاوت نرخ بوده، این یه تصور اشتباهی نبوده. آمار نشون میده که موجود در زمان اجرای سیاست حذف ترجیحی متاسفانه موجودی های روغن خام کارخانجات و در راه و در بنادر بسیار بیشتر اندک بوده. آمار نشون میده این رو. ضمن اینکه توجه بفرمایید وقتی که دولت عملا اعلام میکنه به مغازه دار، شرکت های پخش، کانال های توزیع که شما مجازید نرخ جدید بفروشید، اتفاقا انگیزه به وجود میاد این روغن رو بیاد تو قفسه با قیمت جدید.
با قیمت جدید،
بله. بنابراین این تصعید فردی باطله که ما بگیم که این لیبل عوض کردن موجب این اختلال شده.
خیلی خوب، این از این. حالا بریم سراغ یک مورد دیگری که مدت هاست من بازار روغن رو به هر حال به خاطر ماهیت برنامه‌ای که اجرا میکنم، یکی از موضوعاتی که به قول معروف نسبتاً پیگیرش هستم و در جریان اتفاقاتش قرار میگیرم، همین ماجرای روغن و نهاده و این داستان هاست. روغن صادراتش ممنوعه، درسته؟
بله.
من شنیدم که روغن رو میارن از کانال‌هایی زد و بند میکنن و صادر میکنن به عراق، خوب پولی هم گیرشون میاد. تایید میکنی؟
ببینید البته منظور
یعنی با عرض 28500 تومانی وارد میشده، قشنگ ترتمیز بسته بندی میشده، با عرض مثلا 110000 تومانی، 120 تومانی، 140 تومانی، هر چی
بله.
فروخته میشده به عراق.
کلن در جناب توکل اگه درست عرض میکنم،
بله درست میفهمم،
اصولا در فضای اجرای تمامی سیاست های یارانه‌ای این تبعات وجود داره. یعنی این از تبعات اقتصاد دستوری و سیاست های یارانه‌ای به عنوان مثال قاچاق. بله کاملا درسته، بخشی از روغن ما مثل بخشی از دارویی ما، مثل بخشی از دیگر محصولات یارانه کشور ما به کشور همجوار به صورت غیر قانونی میره و حتی روغن به صورت قانونی در دل بیسکویت و کنسرو و تون ماهی و چیپس و اسنک میره.
اون که حالا بگیم یک ارزش افزوده‌ای بالاخره خواهد داشت، یه محصولی جدیدی تولید کردیم باش داریم میفروشیم،
ولی
ارزشش 28500 گرفته. بله بله
ببینید اینا همه از تبعات اقتصاد دستوری.
بعد آقای شریفی وقتی من اینو میدونم، جناب علی به عنوان دبیر انجمن صنفی میدانید، بعد حتما تازه شما بیشتر از من، بهتر از من میدونید که کدوم آدما مثلا 20 نفر آدمن، 30 نفر آدمن، 100 نفر آدمن، 100 تا اسمه، اینا این کارو میکنن. نمیتواند دولت اینا رو مچشون رو بگیره و بسپرتشون به دست قانون؟ جان بفهمید
خودم میگم ولی چن، اما این میزان بسیار ناچیز بوده.
آقا اصلا یعنی هر چی آقای شریفی اصلا 2000
نه نه عدد رو عرض بکنم جا. ما در مقابل 2 میلیون تن تولید روغن نباتی در کشور به طور متوسط در سال گذشته، حد اکثر مثلا به طور متوسط 2% از این در سال، 2% 1.5% 1% شاید رفته باشه به کشور همجوار که اونم ایراده، اونم اشکاله، ولی این از تبعات اقتصاد دستوری و نرخ‌های سوبسیدی و یارانه‌ایه. در فضای اقتصاد باز این حوادث رخ نمیده. امیدواریم از این به بعد که نرخ رفته تالار 2، ارز ترجیحی برداشته شده، دیگه توجیه نداشته باشه اون مرزنشین یا کسای که هستن روغن میبرن، به صورت فله میبرن، حلبی میبرن، دیگه توجیه نداشته باشه ببرن.
خیلی خب، امیدوارم که واقعا این تغییره منجر به این اتفاقی که شما بهش اشاره کردید بشود. سوال بعدی من مربوط میشه به حیطه قیمت. با توجه به آنکه از در واقع ارز ترجیحی و ارز چه می‌دونم مبادله اینا همش حذف شد و شد یه قیمت، الانم در واقع دولت رسما اعلام کرده دیگه آقا من یارانه رو نمیدم، میدم به ته زنجیره، میدم به مصرف کننده، شما به عنوان آقای علیرضا شریفی دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران پیش بینی کردید که ما در نهایت قیمت تمام شده درب کارخانه تحویل به توزیع کننده چند درصد افزایش داشته باشد نسبت به گذشته؟
ببینید برآوردهای ما که اعلام کردیم نشون میده که در پی حذف ارز ترجیحی توسط دولت و این که دیگه کارخونه‌های روغن نباتی باید با نرخ دلار 1500 تومان یا بیشتر ارزشون رو تامین بکنن، به طور متوسط قیمت روغن خانوار یعنی روغن‌های 675 گرم تا 5 کیلوگرم 217% در قیمت مصرف کننده
افزایش
پیدا کرده. بله یعنی قیمت هر بطری 810 گرمی از مثلا 26000 تومان شروع میشه به بالا، یا روغن 5 کیلوگرمی حدود 1,478,000 تومان. و در حوزه صنف و صنعت یعنی روغن هایی که مصرف صنف و صنعت داره مثل چیپس و شکلات و اسنک و کنسرو و امثال هم، عدد افزایش بیش از اینه، شاید حدود 250% که این بی دلیل نیست، به خاطر اینکه بیش از این درصد ها ارز کارخونه ها نرخش رفته بالا، یعنی یک همبستگی وجود داره بین افزایش نرخ ارزی که به کارخونه ها میدن و افزایش نرخ روغن. اینطور نبوده که کارخونه روغن نباتی این وسط بی‌نفع باشن، بلکه قیمت تموم شده شون به واسطه خرید گرانتر ارز رفته بالا.
خیلی خب، ما هر سال هم شاهد این بودیم که به روند معلوف و جارید یک افزایش قیمتی شامل حال محصولات می شده است. یعنی مردم طبیعتاً منتظر بودن که عید مثلا 16 فروردین اعلام بشه که آقا اینقدر درصد مثلا از نرخ تاکسی نمیدونم تا بنزین تا فلان 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 اضافه شد، رسید مثلا به روغن و قند و شکر و فلان. به نظرتون این اتفاق باز دوباره همین فروردین فروردین خواهد افتاد، یا اینکه دیگه چون الان برج دهین اتفاق افتاده یه تنفسی به مصرف کننده داده خواهد شد؟
ببینید خیر، ما در حوزه روغن نباتی معمولا اینطور نبوده که هر سال که میگذره فروردین هر سال افزایش قیمت داشته باشید. ما در مغازه‌ای بوده که در دو سال هیچ افزایش قیمتی نداشتیم. بسته به تغییرات نرخ عوامل بهای تمام شده قیمت ها عوض میشه. اگر که در به قول شما فروردین ماه اردیبهشت ماه فرض اگر که دولت قرار باشد که نرخ ارزی که به ما میدهد بره بالا یا نرخ ارز تالر دو برود بالا،
اون وقت شما طبیعتاً یه افزایش شد. اون وقت اگر در نقطه مقابلش نرخ روغن وارداتی که شما تصویه میکنید و در اختیار مردم میذارید پایین اومد تو بازار جهانی، میایید به مردم اعلام کنید بگید دوزار ارزون شد، انقدر روغن ما ارزون تر میدیم دست مردم؟
ببینید اصولاً اگر ما واقعاً بریم به سمت اقتصاد باز اقتصاد بازار و به تمامی مؤلفه‌های اقتصاد بازار احترام بذاریم اجرا بکنیم، طبیعتاً همینطور باید بشه. یعنی جز اون نمیتونه انجام بشه. در فضای رقابت کارخونه مجبوره اگر بیاد پایین بیاره پایین.
انشالله که به اون روز برسیم. انشالله به اون روز برسیم آقای شریفی. چه تو روغن چه تو بقیه محصولات، اگه داریم صحبت از اقتصاد باز، اقتصاد به همراستا با اقتصاد جهانی صحبت میکنیم، مثل اونا بنزین گرون میشه، گرون میکنه، نفت گرون میشه، بنزینشون گرون میشه، ارزون میشه، ارزون میشه، ارزونتر میشه، یه پولی به حساب مردم برمیگرده. اگه این اتفاق بیفته میشه امیدوار بود که اقتصادمون رو بتونیم بهتر بچرخونیم. متشکرم آقای شریفی که در این گفتگو شرکت کردید.
سپاسگزارم از شما و شنوندگان خوب شما.
ایشالا غذاتون همیشه کمچرب باشه. خدا حافظ. خدا حافظ. خب باشیم با احمد جان نعیمی دیگه این فرصتمون استفاده کنیم. داری خبر احمد جان دو دقیقه؟
بله خبر داریم از بحث ده از قول عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که گفتن در بودجه سال آینده حداقل حقوقهای پایین تا 40% افزایش پیدا میکنه.
این پیرو به اون طرحیه که دولت پیشنهاد بله. دولت 20% بود که بله.
حالا من راجع به این خواستم یه قدری مفصل صحبت کنم چون زمان نداریم، فقط یه قدری دقیق بگم. ببینید بودجه که دولت داد به مجلس یک بودجه کاملا علمی مبتنی بر واقعیت بود و به هر دلیلی که دلیل هم وارد هست، من نمیگم دلیل وارد نیست، مورد اعتراض مردم واقع شد. اینی که مجلس یک دفعه ظرف یکی دو هفته حداقل افزایش حقوق از 20% کرد 40%، مالیات ارزش افزوده رو از 12% دوباره برگردون به 10%.
میخوای راجع به محلش صحبت کنی؟
دقیقاً. خب این کجا اومده؟
اصلا کجا بیاره بده؟
یک راه داره.
دولت از بانک مرکزی پول پایه پولی بره بالا،
تورم بره بالا. یعنی اینکه مجلسی ها در واقع نمیدونم چه منبعی دیدن این رو، کاش که بیان
آقای پور محمدی سازمان برنامه، دوستان کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون چه میدونم هر کمیسیونی که دیگری که بلده این کار رو بهتر از بقیه بلده، خود آقای دکتر حاجی بابایی، خود آقای قالیباف، هر کی بهتر بلده بیان اینو به مردم توضیح بدین. ما مخلص شما هستیم، اینجا بسترش فراهم، رادیو اصلا سرش درد میکنه واسه این اتفاقات. توضیح بدید، تبیین کنید که مردم این دغدغه‌شون برطرف بشه، نگرانی بیاد پایین، تولید کننده تکلیفش بکنه بدون، مصرف کننده تکلیفش بدونه و دولت هم بدونه دیگه، بگه آقا من 5000 اینجا دستم میاد، 2000ش میدم واسه فلان چیز، 3000ش میمونه واسه امور جاری مملکت. آقا متشکرم،
قربونت.
مردم خیلی مخلصین، مراقب خودتون باشید. چاکریم، خداحافظ.